ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دیماه برابر با 29 دسامبر سال 2012 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی هستم با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در طی روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از پرداختن به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین، شب بخیر شنوندگان گرامی. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه اعتراضات سال 88 را یک امتحان بزرگ الهی نامید و افسود که خطر آن حوادث از خطر جنگ 8 ساله برای نظام بیشتر بود. به گزارش ایسنا، آقای جعفری حوادث پس از انتخابات سال 88 را جنگ نرمی نامید که در آن به گفته او دشمنان با استفاده از همه حربه‌ها برای مقابله با نظام اسلامی آمده بودند و شعارهای نه غزه نه لبنان هم نشان دهنده این موضوع است. در نهم دی ماه سال 88 در شهرهای مختلف ایران تظاهراتی در پشتیبانی از حکومت و رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد و از آن سال به بعد مقامات و هواداران حکومت روز نهم دی ماه را روز پیروزی بر آنچه فتنه 88 مینامند معرفی میکنند. محمد رضا نقدی فرمانده سازمان بسیج مستضعفان حضور نیروهای سپاه و بسیج در سوریه را رد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این فرمانده ارشد سپاه افزود اگر چنین اجازه‌ای به بسیجی ها داده شود، جنگ در سوریه خاتمه پیدا نمی کند و قطعا مسئله در قدس حل می شود تا اصل فتنه در تل‌آویو خاموش شود. برخی از مخالفان رژیم بشار اسد حکومت ایران را متهم می کنند که به سوریه مشاوران نظامی فرستاده است تا از حکومت بشار اسد حمایت کند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است. مجید نامجو وزیر نیرو از تامین آب مورد نیاز کشور از خارج از مرزهای ایران خبر داد. به گزارش سایت خبر آنلاین، وزیر نیرو در این زمینه افزود که برای تامین آب مورد نیاز فلات مرکزی ایران از کشورهایی همچون افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان اقداماتی در دست انجام است. مجید نامجو افزایش جمعیت و میزان مصرف آب را از دلایل این اقدام معرفی کرد. پیش از این نیز برخی مسئولان دولتی از انتقال آب دریای خزر و خلیج فارس به مرکز ایران خبر داده بودند. بر اساس تصمیم ویژه دولت، قیمت‌گذاری طلا و سکه از این پس بر مبنای ارز مبادلاتی انجام می‌شود. پیش از این قیمت سکه و طلا بر اساس ارز آزاد تعیین می‌شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در نامه‌ای به رؤسای اتحادیه‌های طلا و جواهری در تمامی استان‌ها از آنها خواسته که ملزم به رعایت دستورالعمل جدید و پیروی از نرخ‌های رسمی کشور باشند. در ادامه این نامه آمده با توجه به اینکه نرخ ارزهای خارجی مطابق با نرخ اتاق مبادلات ارزی است، طبق این دستورالعمل نرخ‌های طلا و سکه را هم اتاق مبادلات ارزی تعیین می‌کند. و خبر آخر این که حسین دادخواه، برادر محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری که در زندان به سر می‌برد، می‌گوید که آقای دادخواه برای اعتراف علیه خود تحت فشار است. حسین دادخواه در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر که روز شنبه 9 دی ماه منتشر شد، از افت حافظه محمد علی دادخواه ابراز نگرانی کرده است. نوشین.
با سپاس از همکارم رضا جمالی، اما در این لحظه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. امروز 9 دی ماه رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی سالگرد تجمع هواداران آیت الله خامنه ای را جشن گرفتند. نگاهی داریم به این رویداد.
پس از تظاهرات عظیم 25 خرداد حاکمیت به دنبال این بود که هم تقویم سازی بکنه.
برادر محمد علی دادخواه وکیل زندانی از فشار شدید بر این وکیل زندانی برای اعتراف علیه خود خبر داده. با شیرین عبادی در این ارتباط گفتگو کرده ایم.
طبق اطلاعاتی که از سوی خانواده آقای دادخواه عنوان میشه، ایشان تحت فشار شدید جسمی و روحی هستند.
در حالی که دومین دانش آموز مدرسه روستای شیناباد از جراحات ناشی از آتش سوزی جان سپرد، وزیر آموزش و پرورش تسلیت گفت، ولی رئیس جمهوری همچنان در این رابطه سکوت اختیار کرده. گزارشی هم در این باره داریم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر از ایران و سراسر جهان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. خب قبل از رسیدن به گزارش‌های مربوط به ایران گزارشی داریم از عراق. هزاران نفر از اهل سنت این کشور تظاهراتی بزرگ را علیه آنچه که سیاست‌های فرقه گرایانه نوری المالکی نخست وزیر شیعه این کشور نامیده‌اند در مناطق سنی نشین عراق برگزار کردند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
عراق همچنان صحنه اعتراض‌های معترضان به دولت شیعه مذهب نوری المالکی است. این اعتراض‌ها از روز جمعه پس از برپایی نماز آغاز شد. به گزارش شبکه انگلیسی زبان تلویزیون الجزیره، بزرگترین این راهپیمایی‌ها در نزدیکی شهر فلوجه بود که مخالفان دولت آقای مالکی از این روز با نام جمعه افتخار یاد کردند. در شهر موسل نیز صدها نفر به خیابان‌ها آمدند. تظاهرکنندگان شعارهای شبیه شعارهای بهار عربی را فریاد می‌زدند و خواستار سقوط رژیم کنونی عراق بودند. خبرگزاری رویترز هم با ارسال گزارشی از 50 کیلومتری غرب بغداد از به آتش کشیده شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران به وسیله مخالفان دولت آقای مالکی خبر داده و نوشته است که این گروه از مخالفان فریاد می‌زدند ایران برو بیرون، بغداد آزاد بماند و یا مالکی ترسو از ایران مشاوره نگیر. تلویزیون انگلیسی زبان الجزیره همچنین از دامنه اعتراض‌ها تا شهرهای سنی نشین تکریت و سامرا خبر داده و نوشته است که در آنجا مقام‌های رسمی هم به جمع معترضان پیوستند. آتش اعتراض‌ها زمانی شعله‌ور شد که دولت عراق 10 تن از محافظان وزیر بازرگانی سنی مذهب این کشور را که از استان انبار است بازداشت کردند. اگرچه سنی‌ها و کردها در دولت کنونی حضور دارند، اما حالا نوری المالکی از سوی مخالفان اهل سنتش با این اتهام روبروست که این اقلیت مذهبی را از طریق سهیم نکردن در قدرت و محروم کردنشان از حقوق مساوی با شیعیان به حاشیه رانده است. در ادامه این اعتراض‌ها مخالفان دولت با مسدود کردن یکی از بزرگراه‌های کشور در 100 کیلومتری بغداد، شاهراه مبادلات تجاری این کشور با سوریه و اردن را قطع کردند. مسئله‌ای که آقای مالکی در کنفرانس خبری خود آن را محکوم کرد. او همچنین نسبت به بازگشت عراق به دوران جنگ فرقه‌ای و کشتار به خاطر نام و هویت هشدار داد و خواستار حل این مسئله از طریق پیدا کردن راه‌های متمدنانه شد. به گفته احمد یونس، استاد حقوق دانشگاه بغداد، در گفتگو با تلویزیون الجزیره انگلیسی، فعالان مدنی اهل سنت عراق خواستار تغییراتی در قانون ضد تروریسم این کشور هستند. آنان این قانون را قانونی علیه سنی‌ها می‌دانند. آقای یونس با اشاره به مدل کردستان عراق معتقد است تنها راه حل اجتناب ناپذیر برای خروج از بحران اعلام خودمختاری منطقه سنی نشین انبار است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند که دولت سوریه در پیکار علیه مخالفان خود از موشک‌های ساخت ایران استفاده می‌کند. آسوشیتد پرس هم پیش از این گزارش داده بود که نیروهای دولتی از منطقه دمشق به سمت شمال سوریه موشک پرتاب کردند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
شبکه خبری CNN گزارش داده که به گفته دو تن از مقام‌های نظامی آمریکا، رژیم سوریه چند روز پیش از موشک‌های کوتاه‌برد ساخت ایران علیه مخالفان خود استفاده کرده است. مقام‌های نظامی آمریکا اظهار عقیده کرده‌اند استفاده از این موشک‌ها ظاهراً به منظور هدف قرار دادن دقیق‌تر پایگاه‌های مخالفان رژیم اسد بوده است. آنچه مورد اشاره این مقام‌ها بوده، موشک‌های کوتاه‌برد موسوم به فاتحه 110 است که نسبت به انواع قدیمی موشک‌های اسکاد دقیق‌تر عمل می‌کنند. CNN در گزارش خود به هویت مقام‌های نظامی آمریکا به دلیل حساس بودن این اطلاعات اشاره‌ای نکرده. دولت جمهوری اسلامی ایران هم تاکنون مطلبی در پذیرش یا رد این خبر بیان نکرده است. موشک‌های فاتح اگرچه برد کمی دارند ولی از دقت عمل برخوردارند و می‌توانند حدود 200 کیلومتر برد داشته باشند. برد موشک‌های اسکاد تا 300 کیلومتر ذکر شده است. CNN اضافه کرده که هر دو موشک دارای اشکالاتی در زمینه هدفگیری هستند. این شبکه خبری تلویزیونی در ضمن به این نکته هم اشاره کرده که محل اصابت دو موشک ایرانی پرتاب شده در نزدیکی مرز با ترکیه نبوده، ولی استفاده رژیم اسد از موشک‌های بالستیک دلیلی برای استقرار سامانه سپر موشکی پاتریوت در ترکیه از جانب کشورهای عضو ناتو مانند آلمان، هلند و ایالات متحده ذکر شده است. بر اساس این گزارش، استقرار تمام 6 سامانه سپر موشکی پاتریوت تا آخر ماه ژانویه در مرزهای جنوبی ترکیه به پایان خواهد رسید.
ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی در اوین در نامه‌ای پیشنهاد کرد که روز 9 دی به عنوان روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. در روز 9 دی سال 1388 تجمعی از سوی هواداران رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در عاشورای همان سال برگزار شد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
روز شنبه مقام‌های جمهوری اسلامی و عمدتاً فرماندهان نظامی و امنیتی با تجلیل از به گفته آنها حماسه نهم دی و به تبعیت از آقای خامنه‌ای آن روز را روزی تاریخی خواندند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه در مجمع عالی پیشکسوتان جهاد و شهادت بسیج روز نهم دی را شروع بیداری اسلامی بعد از به گفته او فتنه 88 خواند و گفت نهم دی نشان داد که در حال حاضر انقلاب اسلامی به خوبی به پیش می رود. آقای جعفری ماجرای به گفته او فتنه 88 را یک امتحان بزرگ الهی خواند و گفت خطر آن از خطر جنگ 8 ساله برای انقلاب و اسلام هم بسیار بیشتر بود. محمد رضا نقدی فرمانده بسیج نیز در همین مراسم گفت در نهم دی انقلاب بار دیگر پیوندش را با عاشورا و محرم در یک حماسه پرشور به نمایش گذاشت. محمد رضا نقدی روز شنبه اعلام کرد که با اجازه آیت الله خامنه‌ای مدت یک سال و نیم است که سازمان بسیج پیشکسوتان را تشکیل داده است که بیش از 60% از بازنشستگان سپاه به آن پیوستند. مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار که از او به عنوان چهره کلیدی در سرکوب اعتراضهای مردمی پس از انتخابات 88 نام برده می شود هم در گفتگو با خبرگزاری مهر با مقایسه جنبش اعتراضی به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و رهبران این جنبش با ویروس گفت این ویروس را دشمن به جان نظام انداخت و نهم دی واکسن عظیمی بود که یک باره زده شد و این ویروس را از پا انداخت. محمود احمدی نژاد هم که مخالفینش این روزها از او به عنوان فتنه دیگر یاد می کنند روز شنبه در اصلویه گفت مردم در هر جا که لازم باشد مانند روز نهم دی ماه به صحنه می آیند. در این میان ابوالفضل قدیانی یکی از مسن‌ترین زندانی‌های سیاسی محبوس در بند 305 زندان اوین در اطلاعیه‌ای پیشنهاد کرده است روز نهم دی که به گفته او نمایشنده حقارت و واماندگی استبداد در برابر خواست آزادی‌خواهانه ملت ایران است روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. اما دلیل راهپیمایی روز نهم دی 88 چه بود؟ سراج میردامادی فعال سیاسی مقیم پاریس:
پس از تظاهرات عظیم 25 خرداد حاکمیت به دنبال این بود که هم تقویم سازی بکنه، یعنی یک مناسبتی رو تعیین بکنه که این رو بتونه به صورت سالیانه مانور قدرت بده و هم تلاش بکنه که تمام نیروهای وابسته‌ای که داره رو در یک تظاهرات خیابانی به رخ مخالفان بکشه تا قدرت خودش رو که در عرصه مشروعیت مردمی به شدت آسیب دیده بود در برابر افکار عمومی در برابر رسانه‌های داخلی و خارجی به رخ بکشه و تمام تلاشش رو مصروف کرد که بتونه با معجزه رسانه ملی حضور نیروهای وابسته به خودش رو چند برابر نشون بده و بزرگ نمایی کنه.
اگرچه نیروها و رسانه‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی روز نهم دی ماه را روز خروش خودجوش مؤمنین اعلام کردند، اما گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در 21 آذر ماه سال گذشته نشان می‌دهد که شرکت در راهپیمایی نهم دی ماه چندان خودجوش هم نبوده است.
برادران عزیز حضرت‌های جنتی و برادران فعال در شورای هماهنگی که به حمد الله در طول سالهای متمادی هر جایی که وظیفه‌ای احساس کردن برای مدیریت این حرکات عمومی مردمی وارد میدان شد. خب هر حضوری، نه حالا حضورهای میلیونی عظیم مثل قضیه نهم دی و امثالو، بلکه اگر چنانچه هزار نفر آدم هم یه جا بخوان جمع بشن یه مدیریتی لازمه. این مدیریت رو شورای عالی تبلیغات انصافا خوب انجام داده، ما هم همین رو گواهی میکنیم و تشکر هم میکنیم.
در روز عاشورا ششم دی ماه 88 مخالفین و معترضین به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در مناطقی از تهران با مقاومت در برابر نیروهای انتظامی بخشی از آنان را خلع سلاح کردند و شعار مرگ بر دیکتاتوری و مرگ بر خامنه‌ای دادند و ظاهراً وحشت از رویداد ششم دی ماه بود که رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و امنیتی مدافع ایشان را به سازماندهی تظاهرات نهم دی واداشت.
در رابطه با روز نهم دی بشنویم چند تا از پیام‌های شما شنوندگان را.
آقای علم الهدا، نهم دی 88 آقای موسوی و آقای کروبی را سرال فتنه خوانده اید و حالا چگونه شده است که 180 درجه تغییر وضعیت داده اید؟ مثل این که نزدیک انتخابات است، مردم دیگر فریب چنین حوادثی و گویندگانی مثل شما را نخواهند خورد. روز نهم دی 88 افتخاری برای رژیم نبود، چون تمام کارخانجات اطراف تهران، بازار، کارمندان اداری، تمام را به سوی میدان انقلاب روانه کرده بودند. اون روز افتضاح بود از نظر مردم خوب تهران.
در زمینه نهم دی میخواستم بگویم آقای خامنه‌ای، تو با طلاق گیر کردی، حالا احمدی‌نژاد دست پای داره دست بزنه در بیا، ولی تو دستی هم نداری در بیایی از تو با طلاق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسین دادخواه، برادر محمد علی دادخواه وکیل زندانی، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته است که برادرش تحت فشار شدید برای اعتراف علیه خود و پذیرش اتهاماتش قرار دارد. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، ابتدا درباره این فشارها بر آقای دادخواه پرسیده.
طبق اطلاعاتی که از سوی خانواده آقای دادخواه عنوان میشه، ایشان تحت فشار شدید جسمی و روحی هستند برای اینکه علیه کانون مدافعان حقوق بشر صحبت بکنند. این فشارها قبلا هم بوده، آقای دادخواه مقاومت میکردند و اکنون وضعیتی پیش آمده که علاوه بر آقای دادخواه، آقای سیف‌زاده هم چون حاضر نشدند علیه من یا علیه کانون مدافعان حقوق بشر صحبت کنند، به صورت ناگهانی ایشان را تبعید کردند به زندان رجایی شهر.
خانم عبادی، آقای دادخواه در این ملاقات حضوری خیلی بیمیل به نظر می رسیدن به مسائل مختلف، از جمله اینکه حتی برای درخواست پزشکی هم گفتن که همچین درخواستی رو نکنید.
آقای دادخواه در شرایطی است که نمی تواند به آزادی و به راحتی مشنونات قلبی خودش رو بیان بکنه و طبیعی است که وقتی که در ملاقات های کابینی تمامی مکالمات ضبط میشه. با آقای دادخواه از ترس مامورین که به صحبت ها گوش میکردند، خیلی طبیعی است که نمیتواند اون چه که لازمه عنوان بکنه، ولیکن همانقدر که حالش بده و دخترش رو نتوانسته بشناساند، این مورد شک است در خصوص سلامت ایشان.
خانم عبادی، نکته دیگه ای که در این مکالمه به نظر میاد درخواستی بوده که برادرشون داشتن در خصوص اینکه ایشون بتونن روزها در بیرون از زندان کار بر روی کتاب ناتمومشون رو ادامه بدن و این منوط شده به اجازه‌ای که دادستان تهران باید صادر کنه. تا چه اندازه این معقول به نظر میرسه در مورد پرونده‌های نظیر پرونده آقای دادخواه؟
تا جایی که حافظه من یاری میکنه، تا کنون به این گونه درخواست‌ها پاسخ مثبت داده نشده. امکان ندارد که یک زندانی امنیتی رو اجازه بدهند که صبح‌ها بره بیرون تدریس کنه یا کتاب بنویسه و شب‌ها برگرده خودش رو به زندان معرفی کنه.
خانواده آقای دادخواه عنوان کردند که آقای دادخواه تحت فشار قرار داره که اعترافات تلویزیونی انجام بده.
مسلماً اعترافات تلویزیونی هر شخصی، ام از آقای دادخواه یا سایرین، مورد اعتبار افکار عمومی نیست، زیرا کسی که در زندان و در زیر شکنجه است ممکنه که هر نوع حرفی رو بزنه. عدم صحت این گونه اعتراف‌های تلویزیونی بارها ثابت شده، یعنی به محض اینکه افراد از زندان آمدن بیرون شهر دادن که تحت چه شرایطی این اعتراف‌ها رو کردن، و این هم سند دیگری است بر اینکه در زندان‌های ما شکنجه وجود دارد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با شیرین عبادی. نوبت میرسی به برنامه ملاقات از همکار منش حسنی‌ها، با هم گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
نزدیک به 20 سال از روزنامه نگاری می کند. او از بدو تأسیس روزنامه انگلیسی زبان ایران نیوز خبرنگار پارلمانی و سیاسی این روزنامه بود. مهرداد سرجویی سابقه فعالیت در دیگر روزنامه‌های انگلیسی زبان ایران همچون تهران تایمز را نیز در کارنامه کاری 20 ساله خود ثبت کرده است. مهرداد سرجویی در خرداد ماه سال 90 در حالی که در روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام به فعالیت مشغول بود بازداشت شد. به گزارش وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر نزدیک به 50 روز را در سلول‌های انفرادی و تحت فشار بازجویی بود. آقای سرجویی به جاسوسی از طریق انتشار تحلیل، مقاله، مصاحبه و خبر به نفع کشورهای متخاصم متهم بود. این روزنامه نگار زندانی از سال 72 کار روزنامه نگاری را آغاز کرد و عمدتاً در سرویس های سیاسی و پارلمانی روزنامه های انگلیسی زبان چاپ تهران مشغول به کار بود. او در سال 86 مدتی در سایت آفتاب نیوز که از آن به عنوان سایتی نزدیک به مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام یاد می شود، مسئولیت سردبیری را بر عهده داشت. آقای سرجویی پس از تحمل نزدیک به 3 ماه بازداشت همچنان بلا تکلیف در بند 209 زندان اوین به سر برد تا اینکه در بهمن ماه سال 90 از بند 209 زندان اوین به بند 350 این زندان انتقال یافت. اما در 7 ماهی که او زندانی بود اجازه ملاقات حضوری با خانواده‌اش را نداشت. در دادگاهی که در آبان ماه سال 90 برای بررسی اتهامات این روزنامه نگار برگزار شد، اتهام همکاری او با دول متخاصم تغییر کرد و با اتهامات دیگری محاکمه شد. آقای سرجویی در فروردین ماه سال 91 پس از تحمل 10 ماه بازداشت و زندان با سپردن وثیقه موقتاً از زندان آزاد شد. محکومیت این روزنامه نگار در دادگاه تجدید نظر تغییر کرد. شعبه 54 دادگاه تجدید نظر 10 سال حبس آقای سرجویی را به 3 سال حبس تعزیری و 7 سال حبس تعلیقی تغییر داد. در آذر ماه سال 91 شعبه اجرای احکام دادسرای اوین مهرداد سرجویی را برای گذراندن دوره محکومیت خود احضار کرد و پس از معرفی به زندان اوین این روزنامه نگار به بند 350 این زندان انتقال یافت.
روزنامه‌های روز شنبه تهران در رابطه با مرگ دومین دانش آموز آسیب دیده در آتش سوزی مدرسه روستایی شیناباد نوشتند وزیر آموزش و پرورش تسلیت گفت، اما سکوت محمود احمدی نژاد درباره این حادثه ادامه دارد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
2 کشته و 10 ها چهره سوخته حاصل آتش سوزی 3 هفته پیش است در مدرسه در روستایی شیناباد پیرانشهر. سارینا رسولزاده دانش آموز 10 ساله دبستان شیناباد پس از 22 روز در بیمارستان سینای تبریز درگذشت. اولین قربانی این آتش سوزی هم سیران یگانه بود که تنها چند روز پس از حادثه در بیمارستان جان باخت. حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت درگذشت سارینا رسولزاده پیام تسلیت صادر کرد، اما برخی روزنامه‌ها از جمله روزنامه تهران امروز همچنان از سکوت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره این حادثه خبر می‌دهند. محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با ابراز تأسف از مرگ این دانش آموز قصور معلم کلاس را در این حادثه دخیل دانست. او گفت اگر دانش آموزان در همان لحظه های اول به بیرون از کلاس منتقل می شدند این حادثه رخ نمی داد. او همچنین با انتقاد از وزارت آموزش و پرورش گفته که این وزارتخانه باید برای کادر آموزشی مدارس برنامه های آموزشی ترتیب دهد تا در مواجهه با حوادث غیر مترقبه از جمله آتش سوزی، سیل و زلزله آمادگی داشته باشند. محمد مهدی زاهدی در ادامه از نحوه برخورد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با این گونه حوادث هم انتقاد کرده و گفته این کمیسیون باید در حوادث قبلی قاطعانه تر برخورد می کرد. بنابر خبرها برخی از دانش آموزان آسیب دیده هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان تبریز بستری هستند. رسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره آخرین وضعیت این دانش آموزان گفته در حال حاضر 13 دانش آموز با میزان سوختگی 40% و مشکلات تنفسی در بیمارستان سینای تبریز بستری‌اند که قرار است به مراکز درمانی دیگر در تهران، شیراز، اصفهان و مشهد منتقل شوند. این خبرها در حالی منتشر می‌شوند که حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش چند روز پس از حادثه آتش‌سوزی در جریان عیادت از دانش آموزان آسیب دیده وضعیت این دانش آموزان را خوب توصیف کرده و گفته بود زمانی که او را دیدند از تخت بلند شده و سرود خواندند. روز 15 آذر ماه بر اثر آتش گرفتن یک بخاری در مدرسه روستای شیناباد در استان آذربایجان غربی بیش از 30 تن از دانش آموزان مقطع 4 ابتدایی دچار سوختگی شدند. شماری از نمایندگان مجلس از جمله رسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر وزیر آموزش و پرورش را در این باره مسئول می‌دانند و خواستار استیضاح او هستند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
دختر 23 ساله هندی که روز پنجم دی در یک اتوبوس قربانی تجاوز گروهی 6 مرد شد روز شنبه جان باخت. این دختر جوان پس از 3 بار عمل جراحی در هند برای درمان به سنگاپور اعزام شد، اما شدت جراحات به حدی بود که صبح روز شنبه درگذشت. بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
دختر 23 ساله‌ای که در دهلی نو و در یک اتوبوس مورد تجاوز دست جمعی قرار گرفته بود، بر اثر جراحت‌های ناشی از آن جان باخت. برای نجات جان این زن جوان، روز جمعه 6 دی او را به سنگاپور اعزام کردند، اما پزشکان در سنگاپور گفتند وضعیت او رو به وخامت گذاشته است. کلوین لوح، مدیر اجرایی بیمارستان مونت الیزابت که مراحل درمان این زن جوان در آنجا انجام می‌شد، گفت بیمار در اوایل صبح روز شنبه درگذشت. کمیسر عالی هند به نام راگا هاوان که به سنگاپور رفته بود از کسانی که برای نجات این دختر جوان تلاش کردند تشکر کرد و گفت:
As you are aware, a great deal of effort was put in.
همانطور که شما می دانید، تلاش‌های بسیاری در هند و سنگاپور صورت گرفت تا بهترین امکانات پزشکی برای نجات جان او اختصاص یابد. اما جراحت‌های ناشی از تجاوز به حدی جدی بود که او نتوانست در مقابل آنها مقاومت کند و البته در جریان این حادثه شکننده خانواده‌اش نیز او را همراهی می کرد.
راگا هاوان، کمیسر عالی هند، به خانواده این زن جوان تسلیت گفت و شجاعت آنها را در همراهی دخترشان در تمامی لحظه های این فاجعه ستود و گفت:
برای خانواده تلاش سختی بود. البته قربانی تجاوز در این مدت بیهوش بود. اما آنها بسیار کوشیدند و باید بگویم که تمام لحظه های این ماجرا برایشان دردناک بود که با شکیبایی و شجاعت تحمل کردند.
پیکر این قربانی روز شنبه و اندکی پس از درگذشت او به هند بازگردانده شد. مرگ این زن جوان که نام او هنوز انتشار عمومی نیافته، تقریبا به جرقه‌ای برای راه افتادن اعتراض‌های بسیاری در سراسر هند تبدیل شده است. زن قربانی تجاوز که به همراه مردی از دوستانش از سینما باز می‌گشت، سوار اتوبوسی در دهلی نو شده بود که 6 مرد به او حمله کردند. زن قربانی و دوستش به وسیله این 6 مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و پس از آنکه بارها به زن جوان تجاوز کردند، او و دوستش را از اتوبوس به بیرون پرتاب کردند. این جنایت که 5 دی رخ داد، موجب خشم مردم و تظاهرات در سراسر هند شد که اغلب چنین خشونت‌هایی در آن وجود داشت. تظاهر کنندگان خواستار حفاظت بیشتر دولت از زنان هستند. برخی از تظاهر کنندگان خواستار اعدام 6 مظنونی هستند که به اتهام تجاوز به این دختر دستگیر شدند. نخست وزیر هند من موهان سینگ گفت از خبر دردناک مرگ این زن بسیار غمگین است و افزود او از احساسات و انرژی به وجود آمده از این فاجعه برای برنامه ریزی های سازنده استفاده خواهد کرد. مقام های دهلی نو دستور دادند تا مرکز این شهر بسته شود و از مردم خواستند تا از ورود به این محدوده خودداری کنند.
با گزارش رضا ولیزاده به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.